نه.
ناگهان احساس آرامش و آسایش عمیقی به من دست داد و حس کردم که از بدن خودم دارم خارج میشم.
اگه بخوام احساس بی‌واسطه و آنی خودم رو توصیف کنم، مثل اینه که بخوای یک لبخند رو توصیف کنی یا اونو حس کنی.
اینا روایت هایی بود از تجربه های شگفت‌انگیز و خارق‌العاده از کسانی که طعم مرگ رو چشیدن، تجربه‌ای که به مهمترین تجربه زندگی این افراد بدل شد و در بسیاری موارد مسیر زندگی اونها رو تغییر داد.
خودم رو توی ماشین می‌دیدم. خون زیادی از سرم رفته و سقف ماشین پر خونه. ولی چیزی که برام جالبه الان که تعریف کنم براتون اینه که من در اون موقعیت هیچ تأثری از این صحنه نداشتم.
شاید برای بسیاری از ما ایرانی ها نخستین مطالبی که فراتر از آیات قرآن و روایات درباره جهان بعد از مرگ شنیدیم، روایت آقا نجفی قوچانی از کشف و شهود خود در کتاب سیاحت غرب باشه.
پس دیدم ایستادم با تندرستی، خانواده‌ام در اطراف جنازه گریه میکنند و نام مرا به زبان میآورند.
اما امروز به لطف ورود به عصر ارتباطات، روایت‌های بسیاری از کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتند در قالب‌های مختلف در دسترسه که شنیدن هر کدوم از اونها علاوه بر ایجاد شناختی جزئی از دنیای پس از مرگ، درس‌های بزرگی برای عبرت داره. اخیراً نیز کتابی به عنوان 3 دقیقه در قیامت با این موضوع به چاپ رسیده.
دکتر جراح ماسک روی صورتش رو درآورد و به اعضای تیم جراحی گفت: مریض از دست رفت، دیگه فایده نداره. نگاهی به دستگاه‌ها و مانیتور اتاق عمل کردم. همه از حرکت ایستاده بودند. عجیب بود که دکتر جراح پشت به من قرار داشت، اما من میتونستم صورتش رو ببینم. حتی میفهمیدم که در فکرش چی میگذره.
آقای عمادی از نویسندگان کتاب.
3 دقیقه در قیامت خاطرات یک جانباز مدافع حرم هست که ایشون در اثر عارضه‌ای که در چشمشون وارد میشه در حین عمل جراحی به مدت 180 ثانیه مرگ داشتن و قلبشون از حرکت نیسته. ایشون در این 180 ثانیه چیزهای عجیبی دیدن. تو 3 دقیقه مواردی رو بیان میکنه که فقط مکتوب کردنش ساعت‌ها زمان برده.
اما تجربه نزدیک به مرگ چیه و چه اتفاقی برای این افراد افتاده؟ حجت الاسلام امینی خان میگه برای این افراد در عالم ملکوت حالت کشف و شهود دست داده.
شاید خیلی خوب نباشه ما اینو تجربه نزدیک به مرگ بدیم، چون لزوما مرگ نیست. بعد اینو اسمش رو بذاریم یه کشف مثالی. اونجا طرف یه دریافتی از عالم مثال براش رخ میده که لزوما مرگ و حالتی شبیه به مرگ نیست. تو اصطلاح عرفا و بزرگان گاهی ازش تعبیر میشه به مکاشفه. وارد عالم برزخ میشه، ولی نه به عنوان کسی که از دنیا رفته و پروندهش بسته شده.
تجسم اعمال یکی از ویژه ترین تجربه هاییه که در این کشف و شهود رخ میده.
انسان وقتی که روحش از بدن جدا میشه، میبینه هر آنچه که در عالم بالا هست نتیجه اعمالش، خودش مساوی با اعمالش، خودش رو با همه اعمالش متحد میبینه.
راوی کتاب 3 دقیقه در قیامت هم درباره نتیجه اعمالش در عالم برزخ روایت‌های عجیبی داره.
مثلا میگه من یه بار تو مسیر یه پیرزنی بود تو جاده دست تکون داد، سوارش کردم، خیلی دعا کرد. میگفت به من نشون دادن که خیلی از مشکلات زندگیت برطرف شد به دعای اون پیرزن. میگه شخصی از همکاران خودمو دیدم که یه مبلغی از رئیس ادارمون گرفته بود که بره یه چیزی برای اداره بخره. وقت اداری تموم شده بود و همون شب در سانحه رانندگی این همکارمون میگه صعود کرد. میگه این آقا رو دیدم، به من گفتش که فلانی به دادم برس. من چند سال اینجا گرفتارم، به من میگن این مبلغ رو به بیت المال بدهکاری و به خاطر همین نتونستم برم بهشت برزخی.
پس از چند قرن تکذیب زندگی پس از مرگ در غرب، امروز تجربه های نزدیک به مرگ ذهنیت جوامع غربی رو هم در این باره تغییر داده. اما شاید بزرگترین دستاورد شنیدن این روایت ها ایجاد یک تصور درباره کیفیت زندگی پس از مرگ باشه.
عالم برزخ از جنس عالم خیاله، یعنی محدودیتی نداره، وفور توش هست، ابدیت، چیزی کم نمیاد، چیزی با چیزی تضاهم نداره، خستگی نیست، فسادی نیست. خب این خیلی بشارت آمیزه وقتی که ما اونجا هیچ لذتی نداریم که تمام بشه. یعنی اگر ما تصور بکنیم حتی اون بیوزنی، رهایی از این مادیات و این زحمات و رنجها و فرسایشها و اینا، واقعا روحمون پر میکشه، پرواز میکنه. ولی در این حال چون انسان مساویه با علم و عملشه، اونجا ارزش یک عمل کاملا فهمیده میشه، خصوصا اگر نسبت به دیگران باشه، خیال اسلام ما بهش میگیم حق الناس. اینم انگار مثل یک باری که به گردنشه، رو دوششه و این از او جدا نمیشه.
یاد مرگ و قیامت در روایات ما به عنوان افضل عبادات معرفی شده. مرگی که هم برای ما مایه بشارت زندگی بهتر و شیرین‌تره و هم مایه انذار از اعمال ناسواب و حقی که از مردم برگردنمونه.
3610 شماره پیامک ماست به خاطر داشته باشید و میتونید با این سامانه با ما در ارتباط باشید. ما پذیرای نظرها، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، ونوشو بدم، سادهشو بدم، قصدوهایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین.
بچه ها همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، وعده یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ایران را بشنوید. ایرانیار یعنی یک شهروند مهربان و آگاه، یعنی یک روستایی عاشق و خردمند، یعنی یک ایرانی، یک ایرانی یار و همراه. با مراجعه به نشانی رادیو ایران .ir یک ایرانیار شوید. با هر تخصص، حرفه، هنر و شغلی که دارید به نشانی رادیو ایران .ir مراجعه کنید و یک ایرانیار شوید.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر در خدمت شماست.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم، سلام و صبح بخیر در واقع باید بگم عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. انشالله که صبح و شبتون بخیر و شادی باشه همیشه و همراه برنامه زنده روی خط ورزش باشید. و از در رادیو از این اشتباه ها بعضی وقتا پیش میاد، بزرگواری خودتون ببخشید و امیدوار هستیم که روز خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید. همراه برنامه ما باشید تا حوالی ساعت 9 صبح. آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه روی خط ورزشه و آقای رفیعی هم صدا بردار. این برنامه رو دنبال بکنید تا حوالی ساعت 9 صبح. مسابقه با 117 سال قدمت و تماشاگران بیشمار در سرتاسر دنیا، بیش از 326 میلیون نفر از طریق وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی و 3 میلیارد نفر از طریق گیرنده‌های تلویزیونی در سرتاسر جهان. صحبت از یک رقابت تمام نشدنیه، بارسا رئال مادرید. امشب از ساعت 22:30 مسابقه تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید برگزار میشه، رقابتی که قرار بود پیشتر در ماه اکتبر انجام بشه ولی به دلیل مسائل امنیتی در ایالت کاتالونیا به این زمان موکول شد در روزهای پایانی سال 2019 میلادی. و این رقابت همیشه جذاب و تماشایی، به ویژه زمانی که دو تیم از حیث امتیاز و رقابت برای کسب عنوان خیلی نزدیک به هم در رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا حرکت بکنن، که فعلا در پایان هفته 17 مسابقات بارسا با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم رئال مادرید در مکان اول جدول قرار داره و اولین ال کلاسیکوی فصل در حالی انجام خواهد شد که هر دو تیم چند بازیکن شاخص رو به علت مصدومیت در اختیار ندارد. در تیم فوتبال رئال مادرید بازیکنی که خیلی غیبت شاید احساس بشه ادن آزارد هست در خط حمله تیم رئال، ضمن اینکه مارسلو هم بازیکن مصدوم تیم رئال مادرید به شمار میاد. کاسمیرو، کروس، مودریچ، والورده، این بازیکنایی که اسمشون رو اشاره کردیم در تیم رئال بازیکن‌های بسیار تاثیرگذاری هستن. به ویژه والورده اوروگوئی رو دست کم نگیرید. هر زمانی که والورده در ترکیب تیم رئال بازی کرده این تیم شکست نخورده و میتونه اسلحه پنهان زین‌الدین زیدان در مسابقه امشب باشه. ضمن اینکه نقطه قوت تیم فوتبال بارسلونا هم در کنار مثلث گریزمان، سوارز و مسی در خط حمله، خط میانی این تیم هست که قدرت بسیار زیادی داره و انتخاب‌های زیادی رو داره آقای والورده برای چینش خط میانی خودش که میتونه شرایط رو به نفع آبی و اناری پوشان تغییر بده در مسابقه که در ورزشگاه نیوکمپ برگزار میشه. بوسکتس، راکیتیچ، ویدال، دیونگ، آلینیا، میلو و سرخی روبرتو بازیکنانی هستن که در خط میانی تیم بارسلونا میتونن کفه ترازو رو به سود میزبان تغییر بدن. اما ساعت 22:30 دقیقه امشب فراموش نکنید که مسابقه جذاب تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید برگزار خواهد شد. جالب بدونید که اولین جدال این دو تیم روز 13 مه 1902 برگزار شد در یک رقابت دوستانه و محلی و تیم فوتبال بارسلونا اولین بازی رسمی خودش رو در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا یا همون لالیگا در مقابل رئال 17 فوریه 1929 انجام داد. چند سال پیشتر از این تاریخ در سال 1916 دو تیم اولین بار در رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا به میدان رفتند. ال کلاسیکوی امشب فوتبال اسپانیا ساعت 22:30 دقیقه بارسلونا رئال مادرید.
انرژی صبحگاهی، انرژی مثبت، نشاط، ورزش، روی خط ورزش. هر روز 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir
بعد از عدم برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در ایران که میتونست شور و هیجان مضاعفی به جامعه کشتی کشورمون ببخشه و در ایران رقابت‌ها برگزار بشه، باید منتظر باشیم که طی چند روز آینده کشورمون میزبان رقابت‌های کشتی جام قهرمانی باشگاه‌های جهان باشه در دو رشته آزاد و فرنگی، اون هم خارج از تهران که اهمیت بسیار مضاعفی داره برای پیشرفت رشته کشتی در شهرهای مختلف کشورمون. گزارشی در این خصوص آماده است که دعوت میکنم بشنوید.
ششمین دوره مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه‌های جهان از چهارشنبه 27 آذر با حضور تیم‌هایی از 7 کشور جهان آغاز میشه و تا روز جمعه 29 آذر هم ادامه داره.
ایران از ورلد کلاس رزلس.
ایرانی ها در واقع کشتیگیران قهاری هستن، اطلاعات خوبی نسبت بهشون دارم.
ایران داشته تمامی کشتیگیران تیم ایران رو میشناسیم چون دوستای نزدیک خودمونه و همیشه کشتیگیران تیم ایران بهترین بودن. ما کشتیگیرامون امید داریم که مدال بگیرن چون کشتیگیرای قدری داریم.
ساعت 10 صبح مسابقات با کشتی وزن 55 کیلوگرم فرنگی رسما آغاز خواهد شد.
ضمن اینکه غروب یه نیم ساعتی هم مراسم افتتاحیه داریم. فردا که پنجشنبه است هم کشتی فرنگی میره هم آزاد.
با نصب تشک 99% اقدامات برای میزبانی این مسابقه آماده است.
یعنی تا الان خیلی خوب بوده پروسه و فکر میکنم این اولین باریه که استانتون داره این مسابقات رو میزبانی میکنه و خیلی خوبه، میزبان خوبی بوده تا الان.
امیدواریم تداوم داشته باشه، استمرار داشته باشه این گونه میزبانی ها که تأثیرات اقتصادی و اجتماعی فراوانی داره.
جایزه این مسابقات در مجموع 60,000 دلار است که 30,000 دلار مربوط به کشتی آزاد و 30,000 دلار مربوط به کشتی فرنگی خواهد بود. تیم قهرمان 15,000 دلار، نایب قهرمان 10,000 دلار و تیم سوم 5,000 دلار دریافت خواهند کرد.
بعد تیم‌های کشورمون آرزو موفقیت می‌کنیم، اول در رقابت‌های کشتی فرنگی جام قهرمانی باشگاه جهان و سپس در رقابت‌های کشتی آزاد جام قهرمانی باشگاه جهان. البته تعداد تیم‌های خارجی یک مقدار کمه در این مسابقات به ویژه در کشتی فرنگی، ولی به هر حال این رقابت‌ها می‌تونه که یک مسابقه موفق کشتی باشه برای علاقمندانی که رقابت‌ها رو به ویژه از نزدیک تماشا می‌کنن و شور و هیجان ببخشه به جامعه کشتی کشور ما.
روی خط ورزش هر روز با شما، شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir
بریم سراغ بحث همیشگی این چند روز اخیر فوتبال کشورمون، تیم فوتبال استقلال تهران. شب گذشته جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال برگزار شد در حضور آقای سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان، درباره مسائل مختلف این تیم صحبت شد. آقای سلطانی فر چند دستور رو به هیئت مدیره باشگاه استقلال داده، یکی اینکه مذاکره با استراماچونی ادامه پیدا بکنه و تمام تلاش باشگاه استقلال معطوف به این بشه که مربی ایتالیایی به کشورمون برگرده، دیگر اینکه ستار همدانی به جای جواد زرینچه سرپرست تیم فوتبال استقلال شد، و دیگر اینکه بحث انتخاب گزینه داخلی هم از دستور کار هیئت مدیره باشگاه استقلال خارج شد و فعلا انتخاب گزینه ایرانی به جای آقای استراماچونی کاملا منتفیه. اما ما بخشی رو آماده کردیم که فکر میکنم پرویز مظلومی صحبت کرد درباره تیم فوتبال استقلال، سرمربی سابق این باشگاه، بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال، که صحبت‌های ایشون رو بشنوید درباره شرایط این روزهای آبی‌های تهران.
حتما ما مطالعه اومده که میدونست ایران تو تحریم مشکلات پرداخت پول داره. خوشبختانه باشگاه تا موقعی که ایشون رفتن 360 هزار یورو بهشون پرداختی داشتیم، پرداختی ایشون هم خب به شرایطی بوده که میتونستن انجام بدن، به شرایطی پیش اومد که پرداختا دیگه بانک به بانک نمیتونستن انجام بدن. ایشون یه خورده صبر و تحمل نکرد و ما متاسفانه هر وقت کم میاریم از هوادارا خرج میکنیم. اگر ما به هوادار احترام میذاریم یه مقدار، ایشون که حالا این هم صحبت از هوادار میکنه و هوادارا هم واقعا دوستش دارن و دیدین که انعکاس رفتنش چجوری بود، چه مشکلاتی پیش اومد، به احترام به همین هوادارهایی که ازشون بحث میشه که خود صبر و تحمل میکردن، میومدن کارشون رو انجام میدادن. ببینید من خودم با کسی که اونجا داره با ایشون ارتباط داره، تو سفارت هستن دارن کاراشون انجام، خود سفیر ایران توی ایتالیا واقعا داره تلاش میکنه، چک معتبره بره. ولی بعضی ها صحبت کردن که این نمیدونم سفته است، ولی سفته نبوده، یه چک بین بانکیه که معتبر تو اروپا، راحت میتونه بره به خوابونه به حسابش. چه دلیلی داره ایشون نمیاد این پولو بگیره؟ چون بهانه ایشون پول بود، اول 110 هزار یورو طلبکار بودن، 110 هزار یورو رو کردن 160 هزار یورو. باشگاه هم به هزار شرایط سختی که داشت، آقای رئیس هیئت مدیره که جا داره، آقای خلیل‌زاده واقعا تشکر کن چون عجیب خودش داره، واقعا با این که همسر ایشون مریض شرایط سختی داره گذاشتن رفتن اونجا و شکوت تهیه کردن. حالا ایشون باید بگه چرا، دلیل چرا. خب اون که ما شرایط کشور ایتالیا رو نمیدونیم، که شاید مشکلاتی داره که انتقال چک و مشکلاتی دیگه نمیدونیم، ولی تعهدی که باشگاه استقلال داشته بر راهی که قانونی میتونسته به ایشون پول بده، چکش حاضر کرده، آماده کرده و ایشون نمیاد تحویل بگیره. انشاءالله این مسئله خیلی سریع حل بشه و اون احترامی که هوادارا به ایشون داشتن ایشون هم احترام بذاره بیاد کار کنه، هم بچه‌ها دوستش دارن هم هوادارا ایران دوستش دارن، ولی باید تکلیف هرچه سریعتر تا امشب یا فردا روشن بشه. استقلال نمیتونه ادامه راش با این شرایط باشه. وزیر محترم وزیر ورزش هم خواهش میکنیم که به عنوان یه پیشکسوت باشگاه استقلال خیلی سریعتر مدیر عامل این تیم رو معرفی کنن، چون خود اومدن مدیر عامل خیلی راحت‌تر میشه کارهای دیگه، انتخاب مربی، نمیدونم کارهای دیگه که باید صورت بگیره باید خیلی سریعتر انجام میشه. 11 روز باشگاه استقلال برای تکلیفه و این زشته برای تیم بزرگ و پرآوازه استقلال نیمکتش مظلوم واقع میشه.
از تیم فوتبال پرسپولیس بشنوید که سرمربی باشگاه پرسپولیس آقای کالدرون تاکید کرده که این باشگاه در پست مهاجم و هافبک تهاجمی بازیکن میخواد. در پست‌های دیگر هنوز ایشون اعلام نکرده که آیا نیاز به بازیکن‌های جدیدی داره یا خیر. ضمن اینکه در رسانه‌ها محافل فوتبالی مطالبی درباره احتمال پیوستن بازیکن‌های مثل صادق محرمی، کریم انصاری‌فر و دانیال اسماعیلی‌فر به تیم فوتبال پرسپولیس مطرح شده بود که آقای قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس این اسم‌ها و این نام‌ها رو تکذیب کرده. از حضور بازیکنان ایرانی در فوتبال اروپا هم بشنوید که تیم زوله در حضور بازیکن ایرانی خودش یعنی رضا قوچان نژاد در مقابل تیم فورتنا در رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های هلند شکست خورد و 3-0 در این مسابقه متحمل شکست شد. قوچان نژاد در دقیقه 46 در ترکیب تیمش قرار گرفت ولی نتونست که در این مسابقه گلی رو به ثمر برسونه. و در رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های بلژیک هم بازیکن‌های ایرانی به میدان رفتن. تیم فوتبال شارلوا در مقابل تیم زولته متحمل شکست 2-0 شد. کاوه رضایی و علی قلی‌زاده دو بازیکن ایرانی در ترکیب اصلی تیم شارلوا حضور داشتن اما نتونستن که در گلزنی موفق باشن.
روی خط ورزش
رادیو ایران .ir
روی خط ورزش 3900.
بریم به سراغ پیامک‌های شما. یکی از دوستان سوال کرده که آقای فتح‌الله زاده چی شد؟ قرار بود که تا یکی دو روز دیگر یعنی از زمانی که آقای ناظمی اعلام کرد که ایشون ممکنه به هیئت مدیره باشگاه اضافه بشه تکلیف ایشون مشخص بشه. حالا شاید حداکثر تا فردا معلوم بشه که ایشون به باشگاه استقلال خواهد آمد یا خیر. بحث مدیر عاملی ایشون هم مطرحه. یکی از دوستان شرمنده سوال کرده که دیشب تیم فوتبال لیورپول چه کار کرد در رقابت‌های جام اتحادیه انگلستان؟ فقط این تیم 15 دقیقه دوام آورد مقابل آستون ویلا، البته با تیم دوم خودش، و این بازی رو با شکست سنگین 5-0 در جام اتحادیه انگلستان پشت سر گذاشت. از دور مسابقات هم کنار رفت. ولی تیم اصلی لیورپول امشب در رقابت‌های جام باشگاه جهان یا همون جام جهانی باشگاه در کشور قطر مقابل مونتری مکزیک در مرحله نیمه نهایی به میدان خواهد رفت. یکی از دوستان شهروندهای میثم عباسی از سیرجان عنوان کرده که گلگهر سیرجان باید با وضع مالی خوبی که داره بازیکنان خوبی رو در نیم فصل دوم رقابت‌ها به خدمت بگیره. عرض بکنم خدمتتون که درباره رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور هم یکی از عزیزان سوال کرده، آقای شاهین حاجیلو، و پیرامون برنامه مسابقات به ویژه بازی تیم پرسپولیس در این هفته از ما سوال کرده که پرسپولیسی‌ها فردا مقابل پارس جنوبی جم به میدان خواهند رفت در جم و ساعت برگزاری مسابقه هم ساعت 15 خواهد بود. این هفته از مسابقات که انجام بشه بازی‌های موقع و جام حذفی انجام میشه ولی هفته 17 فعلا برگزار نمیشه. یکی دیگه از دوستان شنونده از ما سوال کرده که ماجرای استقلال چه شد؟ فعلا هیچی. آقای اسراماچونی به ایران نیامده و گفته که برای من ممکن نیست که بخوام از طریق چک پولم رو نقد بکنم به خاطر حالا مسائل بانکی که در کشور ایتالیا وجود داره ایشون عنوان کرده. عرض بکنم خدمتتون آقای سروش از جویبار سوال کرده که از عباس سرخاب چه خبر؟ بازیکن سابق استقلال خبر خاصی نداریم. ایشون در امر مربیگری فوتبال در برخی از تیم‌ها حضور داشت، براش آرزوی موفقیت و سلامت داریم انشالله. یکی از بازیکن‌های خیلی خوب فوتبال ما بود در دهه‌های قبل در خط حمله. یکی از عزیزان گفته که از افتخارات رئال و بارسا هم صحبت بکنید. اگه بخوایم صحبت بکنیم که کل برنامه روی خط ورزش رو باید درباره افتخارات این دو تیم با شما صحبت بکنیم، ولی تا همینجا از ما بپذیرید که هر دو تیم چندین بار در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا عنوان قهرمانی رو از آن خودشون کردند و به ویژه تیم رئال که 13 بار در این مسابقات مقام قهرمانی رو کسب کرده. یک برخی از دوستان گفتن که اگر آقای اسراماچونی نیاد فرهاد مجیدی میتونه گزینه مناسب باشه برای تیم فوتبال استقلال. نظر این دوست شنونده است. یکی از عزیزان گفته که ایمون زاید بر میگرده در محافل فوتبالی کشورمون. من دیدم که نوشته بودن که ممکنه که ایمون زاید برگرده به تیم فوتبال پرسپولیس ولی معلوم نیست که آیا اون آمادگی لازم رو داشته باشه یا خیر. دیگه زمان نداریم. خیلی ممنون از توجهتون. بریم و برمیگردیم. تشکر که شنونده برنامه امروز روی خط ورزش هم بودید. انشالله که روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید و مراقب سلامتی خودتون هم باشید. تا فردا صبح، خدا نگهدارتون.
روی خط ورزش.